بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل در ارتباط با بحثی که داشتیم، ما بحثمان روش شناسی علم کلام بود که گفتیم سه روش در علم کلام و در زمینه اعتقادات دینی پذیرفته شده است: یکی روش عقلی و یکی روش نقلی و سوم روش سیر و سلوک عملی و تقوایی که محصولش معرفت شهودی است. بعد از اینکه راجع به دو طریق عقلی و نقلی بحث کردیم، به این طریق سوم پرداختیم. حالا از باب اینکه کمتر در کتابها، به خصوص کتابهای اعتقادی، درباره این روش بحث شده، تفصیل بیشتری داده می‌مقدار این طولانی شد. وجه طولانی شدن این قسمت به خاطر این است که مسبوق به سابقه به لحاظ یک بحث کلاسیکی نیست. جستگوریخته بحثایی شده است، اما اینکه به صورت مدون منظم درباره اش سخن گفته شده باشه کمتر است. در حالی طولانی شد را عذرخواهی می‌کنیم، یادمون نرفته که ما مقدمات رو داریم بحث میکنیم و یه طولانی شد، از این جهت عذرخواهی میکنیم. رسیدیم به این آیه شریفه سوره مبارکه انفال آیه 29 که میفرماید: یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم والله ذو الفضل العظیم. متن آیه بود که قرائت شد. از شد که البته ابتدا هم کلامی از حضرت استاد آیت الله سبحانی نقل کردیم در کتاب مفاهیم القرآن جلد 3 صفحه 230، کلام حضرت آیت الله جوادی آملی را هم از تسنیم جلد 12 صفحه 634 عرض کردیم، نقل شد. و همچنین بیان علامه طباطبایی را از تفسیر المیزان جلد 9 صفحه 56، این را نقل کردیم در جلسه قبل. در ارزیابی و بررسی گفته شد که در این که این آیه شریفه دلالت روشنی دارد، صریح است، بر این که تقوا نقش فرقانی دارد، فرقان بخش است. البته این فرقان بخش بودن یاد مسامحه است، یعنی معد است که خداوند متعال فرقان را به انسان با تقوا اعطا میکنه، برای یک سبب، علت و معد برای این امر. فرقان یعنی چی؟ همونطوری که کلام مرحوم علامه را عرض کردیم، از نظر لغوی چون مصدر هست، فرقان مثل غفران مصدر، یعنی فرق نهادن یا فرق بودن یا فرق نهادن. فرق بین چی و چی؟ بین دو شیء. از نظر لغوی دو چیز که بینشون فرق گذاشته بشود کلمه فرقان گفته میشود. الفرقان و بین الماء و النار، مثلا الفرقان و بین السماء و الارض، بین الانسان و شجر و امثال اینها. خب در بحث دینی و معرفت دینی طبعا مسئله حق و باطل مطرح میشود. در جهان بینی دینی و قرآنی وقتی گفته میشود فرقان، مطلق نیست، یعنی اونجایی که پای حق و باطل در میانه، خوب و بد در میانه، خطا و ثواب، اینجور چیزا. پس فرقان یعنی این. خب فرق نهادن بین حق و باطل و بین خوب و بد، درست و نادرست، این محصول تقواست. خب این مهمه دیگه، صریح هم هست. یعنی بحث استدلال و تفکر فعلا نیست، بحث استفاده از قوای ادراکی حسیه یا قوای ادراکی عقلیه نیست، بلکه یک برنامه عملی هست تقوا داشتن. این نکته اول که دخالت، این دلالت آیه بر این مطلب خیلی واضحه دیگه، این جای هیچ گونه تردیدی نداره تا این حد. حالا باید آرام آرام همین واژگان رو توضیح بدیم. پس فرقان مشخص شد که یعنی ما امتیاز بین حق و باطل، حق و باطل شاخص. طبعا وقتی که انسان بخواهد بین حق و باطل را تمیز بده، علم میخواد. یعنی بدون شناخت تمیز دادن بین حق و باطل ممکن نیست. پس این که قرآن میفرماید تقوا سبب است برای فرقان و تمیز بین حق و باطل، لازمه‌اش چی است؟ پیش‌فرضش، پیش‌نیازش، لازمه‌اش این است که یعنی به شما معرفت داده میشه. این لازم گفته شده، ملزوم مراده، یعنی ذکر مسبب است، سبب قطعا مراد است، ملزوم اینجا یک لازم یک ملزومی داره. یعنی قطعا خداوند متعال چی به انسان با تقوا میدهد؟ علم میدهد. یعنی ان تتقوا الله یجعل، یعنی یعطی لکم، چیزی معرفت هست. خب اون معرفت گاهی معرفت حصولی است و گاهی معرفت چی؟ شهودی، حضوری. اطلاق فرقانم هر دو را شامل میشه. یعنی اینطور که حالا تعجب هست از حضرت استاد آیت الله سبحانی که ایشون فرمودن نه به تفکر و استدلال بلکه به شهود، چون این تعبیر ایشون داشتن. بله عبارتشون است، نه با برهان و استدلال بلکه با مکاشفه و شهود قلبی. من عرضم این است که این تغییر بلا وجه است، اطلاق داره، فرق نمی کنه. تقوا از کانال تفکر حقیقت را برای آدم روشن بکنه، باطل و حق را، یا تقوا از مسیر شهود، چه فرق می کنه؟ معرفت که آدم داشته باشد، چه معرفت حصولی فکری که صائب باشه و چه معرفت شهودی صائب یا فکری صائب، مهم این است که این معرفت، معرفت صائب هست، درست است. اطلاق فرقانم هر دو را شامل میشه. لذا این تغییریشان به نظرم هیچ وجه واقعا نداره. ما باید به اطلاقش عقص بکنیم که بحث ما را هم شامل بشه. یعنی بحث ما در معرفت شهودی است، میگیم اطلاق فرقان شامل حال این میشود، اما نفع نمی کند که تقوا در معرفت فکری هم مؤثر است. یعنی آدمی که مثلا میخواد اجتهاد بکنه، تفکر کنه در فهم قرآن، فهم روایات و مباحث جهانشناسی امثال اینها، خدای متعال فکر اون را، یعنی در پرتب اون تقوا فکر او صائب باشه، خوب کار کنه. یعنی در چینش مقدمات، در ماده استدلال، صورت استدلال، این حقیقت رو پیدا کنه. چه معنی داره؟ یعنی که بگوییم که نور و فروغ تقوا چراغ خرد را روشن میکنه، نورانیت بهش میده، کما اینکه آینه دل را صاف میکنه از اون زنگارها. وقتی که آینه دل صاف شد، شهودم هست. وقتی که عقل فروغ شد، این نورش زیاد میشه دیگه، در پرتو اون نور عقل حقیقت رو میفهمه، میبینه. اصطلاحا بعضیا تعبیر کردن به عقل فرقانی. همین صاحب کتاب بیان السعاده تعبیر کرده است به عقل فرقانی. توجه فرمودید؟ حالا هم قلب فرقانی داریم، هم عقل فرقانی. دل فرقانی صافه، مثل آینه صاف بدون گرد و غبار. عقل فرقانی هم پرفروغه، نورش زیاده. در واقع ما اگر عقل رو به یک چراغی تشبیه بکنیم، نور افکنی که نشون میده راه را، هرچی که این نورانی تر باشه، بیشتر نشان میده یا بهتر نشان میده کمن و کیفن. خب این تقوا چه این اثری داره؟ پس این تغییر ایشان وجهی نداره، هر دو را شامل میشه. این راجع به اون بحث فرقانش که میشد معرفت، معرفت هم اهم از حصولی و حضوری فکری و شهودی. خب حالا اون دیگه فاید بحث نشدیم، کم و کیف قضیه هست، هیتش هست. اول بپذیریم که فل جمله فرقان هست قطعا. البته حالا این نکره هم به معنای مثلا تفخیم و تعظیم گرفتن، نکره در این آیه را، نه به معنای کوچکی و ناچیز بودن، به معنای تعظیم و تفخیم. یعنی ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا عظیما، فرقانا مبینا، اینا به این معنی گرفتن فرقان، نکره بودنش. حالا هرچی که بگیریم بالاخره فعل جمله هرچی که هست، عرض بنده این است که لا یختص به این معرفت شهودی، هم فکری رو شامل میشه هم شهودی. حالا چقدر درجه اش چقدر اصلا بحث بعدی است. خب حالا شهود بالاخره درجات داره دیگه، فرقان میگیره دیگه. فرقان یعنی معرفت، یعنی فرقان لازمه معرفته، قید هم که ندارد که چه معرفتی. اطلاق شامل میشود هم معرفت فکری محصول تقوا را، هم معرفت شهودی محصول تقوا را، این شامل هر دو میشه. اگر کسی ادعا نکند که شمولش نسبت به شهود اقوا هست از شمولش نسبت به حصولی و مفهومی، اون بحث مفهومی و حصولی را همه دارن، یعنی آدم های بی تقوا هم فکر دارن، عقل دارن، خیلی چیز دارن، میفهمن، خیلی مطالب را میفهمن. و جهدو بها و استیقنت ها انفسهم ظلمن و علومن، یعنی ممکنه کسی اصلا شاید از تو استادم که این را تخصیص داده از به شهود، بعید نیست که در ذهن شریفشون همینا بوده که اون معرفت حاصل از تفکر عمومی هست، کافر و فاسق و فاجر رو همه دارن. اون چیزی که نصیب همه کس نمی شود و ایمان می خواد، تقوا می خواد، اون چه هست؟ اون معرفت شهودیه. چون این معرفت شهودی نه اون فطری عام، اون معرفت فطری عام هیچ، اون عمومیه. اما معرفت قلبیه، معرفت حاصل از نورانیت قلب، از تقوا، از پریزگاری، این دیگه شامل کافر و فاسق و اینا قطعا نمیشه. یعنی چه بسا که این تغییر ایشون هم به این نکته باشه. بنابراین اطلاقش هر دو را من عرض میکنم شامل میشه، منتها آکد هست. شمولش نسبت به معرفت شهودیه قلبیه، این شمولش قوی‌تر از اقواست، از شمولش نسبت به معرفت چه فکریه ی حصولیه. پس اطلاقش هر دو را شامل میشه. این هم اضافه کنیم که شمولش نسبت به معرفت شهودیه قوی‌تر، یعنی این مقدار میشه فرمایش استاد را تقویت کرد. خب حالا این یک نکته مهم این است که دقت بفرمایید. بریم سراغ شرط، یعنی اون تقوا، ان تتقوا الله. خب تقوا مراتبی داره، درجاتی داره. کف تقوا چی است؟ اون درجه اول تقوا. اولا تقوا یعنی چه؟ حالا خیلی دیگه ایناتون گفته شده و میدانید، منبرش هم رفتید، مقالش هم نوشتید، ولی خب من از باب این که بحثم منظم باشه میگم. تقوا را ترجمه میکنن در فارسی به پرهیزگاری، معمولا رایجه این پرهیزگاری، متقیان، پرهیزگاران. گاهی هم ترجمه میکنن به خیشتنداری. به نظر بنده ترجمه خیشتنداری ادق است از ترجمه پرهیزگاری، چون وقایه به معنای حفظه، وقایقی یعنی حفظ. این آدم متقی خودش رو حفظ میکنه، نفسش رو حفظ میکنه، یعنی ترمز داره، خلاصه ترمزش قوی است، بی ترمز نیست، لجام نفسش دستشه. اتفاقا حالا این تعبیری که الان عرض کردم در فرمایشات امیرالمومنین سلام الله علیه آمده ها، همین تعبیر که می‌فهمد تقوا مثل مرکب راهوار است که لجامش و لگامش به دست سوار است، هر جا میخواد میره اون مرکبه. ولی شهوت، امیرالمومنین فرمود که شهوات این خیل شمس، اسبهای چموشند شهوات و غرایز. آدم سوار بر یک اسب سرکشی بشه، خودش هر جا بخواد میره، دیگه لگامش دست صاحبش نیست. اونجا امام فهمید از خطبه جیادن نیست نجا بلاغه است. میفهمن که علاوه این تقوا در مقابل اون شهوات و غرایز یک مرکب راهواریه که زمامش به دست سوار هست، هر جا خودش خواست اینا ترمز میگیره، اینجا بره اینجا نره. پس وقایه و تقوا یعنی خیشتنداری. اگر انسان خیشتندار شد اون وقت پریزدار میشه، یعنی به مقداری که نفسش را مهار کرده و بر نفسش غلبه داره به همون مدار پریز میکنه. پریز از چه میکنه؟ پریز میکنه از مخالفت با خدا، با اوامر الهی، نواهی الهی. یعنی این واجبات رو انجام میده، محرمات رو ترک میکنه. این میشه اول تقوا. آدم با تقوا کسی است که نسبت به واجبات و محرمات دغدغه‌مند و حساسه، لاابالی نیست، نه دگران هست و نفسش را نسبت به این اوامر نواهی الهی کنترل میکنه. درست؟ خب حالا کنترل میکنه، چقدر کنترل میکنه؟ آیا هیچ گناه انجام نمیده؟ یعنی هیچ وقت هیچ کبیره، هیچ گناهی، یعنی هیچ حرامی رو مرتکب نمیده هیچ وقت؟ یعنی اینجور باشه میشه معصوم؟ آیه شریف این را نمیگه، چون در دنبالش میفهمد که ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا و یکفر سیئاتکم. این اصلا فرض گرفته است در آیه شریفه که اهل تقوا سیئه هم دارد، منتها سیئهشون زیاد نیست که اینها را غرق بکنه. گاهی برای دستشون در میده دیگه، نفس دیدی در دعاها و اینا، در مناجات ها داری، در مناجات شعبانیه، در دعای ابو حمزه همسایه اینا که خدایا من گناه کردم ولی طاغی نبودم، این معصیت هم ریشه در طغیان هم نداشته، در بی‌اعتنا بودن به ربوبیت تو نبوده، جاهد نبودم، بی‌اعتنا نبودم، ولی کن غلبت نفسی، چه کنم، عاجزم، ناتوانم، نفسم بر من غلبه کرده، الانم شرمندم، اشکم جاریست، ناراحتم، خیلی شرمنده هستم. این نکفر عنهم چه سیئاته و یغفر لکم، دنبالش هم دارد یغفر لکم. و فرض آیه شریفه اینه که این تقوایی که قرآن می‌فرماید فرقان به دنبال داره در این آیه همراه با سیئه هم هست الجمله، منتها طبعا این اون سیئه ای هستش که از دست آدم در میره. آیه و خدایی نکرده آدم عادت میکنه و لذت میبره از گناه و دیگه به دنبال اینه که اصلا گناه کنه، عادت ثانویش میشه، این خوبی. اما یه وقت نه، واقعا ناراحته، یعنی از اول روز تا شب که زندگی میکنه تلاش میکنه که خودش رو حفظ کنه، زبانش رو حفظ کنه، گوشش رو حفظ کنه، چشمش رو حفظ کنه، نمیدونم رفتارش با دیگران رو حفظ کنه، تلاشش اینه خلاصه. یعنی بنای اولیه‌اش بر اینه که حق الناس و حق الله رو ادا کنه دیگه، خیلی ساده. اما خب گاهی هم یک مرتبه شیطان دشمن قوی، اعدا عدو نفس از شیطان هم گست، انسان در مقابل این شیطان قوی گاهی کم میاره. چیکار باید بکنه اینجا؟ اینجا بلافاصله توبه میکنه. بعضی از مفسرین فرمودن نکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم، یعنی از طریق توبه، اسباب داره دیگه، توجه میکنه به توبه. توبه بعضی خیال میکنن که توبه کردن دست خدا آدمه، نه خیر، اول باید خدا توبه کنه بعد آدم توبه کنه. توبه خدا نسبت به آدم توجه رحمتی است، از روی رحمت. توبه انسان نسبت به خدا توجه از روی طلب آمرزش، عجز و لابس. اما اول باید توجه از خدا بشه تا عبد به خدا توجه کنه. تاب الله ثم یتوب العبد. منتها تابه یعنی رجع. مثلا کلمه توبه در لغت به معنی چیه؟ به معنی رجوع، بازگشته. یعنی یرجع الله الی العبد برحمته، یرجع العبد الی الله به طلب مغفرت ذنبه و انابته. اینجوری دیگه یعنی نه چه نمیشه دو چیز آخر
اول باید نگاه در مطالب بکنه
آره.
بعد بنده بتونه
تلوارشو گسترش بده تا انسان بتونه به سمت خدا بره و این درجه بندیه دیگه، یعنی یک درجهش حاصل میشه درجه بعدی به دنبال این میاد. والذین اهتدوا زادهم چی؟
خدا.
هدایت افزایش پذیره، مثل مثلا نورانیت، مثل فرض کنید که باران میباره زمین تر میشه، هوا رطوبت مرطوب میشه، دوباره این خودش زمینه میشه برای دوباره باران بباره. حالا ما گرفتار خوشسالی شدیم، البته خدا انشاءالله که این بلیه خوشسالی را واقعا برطرف کنه. خیلی عجیب هست این زمستانی به این کیفیت، بنده که از 60 سال گذشته هم ندیدم تا حالا، یادم نمیاد هیچ این زمستانی، یادم نمیاد هیچ وقت. اصلا زمستانی است که بهار در مقابلش خضوع کرده دیگه، بهار به این مثلا زمستانی هست. حالا خدای متعال چه بلیه یه هست، چه امتحانی هست، واقعا نمیدونم. حوادث سنگین، زلزله یک طرف، این خشکسالی یک طرف، این کشتی دوره یک طرف، این قضایا حوادث چه هست، چه امتحانیست، چه مشکلی سر در نمیاریم، منشأش چه هست، چیه نمیدونم. بعد خدا هم آره مشکلات اقتصادی و غیر ذالک هم که هست، خدا من متعال انشاءالله که بنال عاقبت به خیری باشه. حالا مصائب دنیا میگذره، انشاءالله عاقبت به خیری باشه انشاءالله. خب پس اینا برگردیم دیگه، طولانی نشه بلکه این بحث رو جمعش بکنیم. این آیه شریفه. پس تقوا جانم، از نه عرض کردیم که این تقوا که انسان داره معناش خیشتنداری، پرهیزگاری لازمش از چه چیز؟ از مخالفت با اوامر و نواهی الهی، به ویژه اوامری که واجب است و نواهی که محرم است، یعنی خلاصه واجبات محرم است. ولی این در این حال اینجور نیست که 100% بیمه شده باشه، این تقوای 100%ی نیست، چون به دنبال آیه میفهمد نکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم. آره عرض کردم دیگه، اون بس اون درجه نیست، پس این یک درجه پایین تری هست که در متن آیه مطرح شده، ولی بالاخره همین هم اثر داره. این تقوا اینجوریه، یک گوهریست، اکسیریست که کمش هم این مس وجود آدمو طلا میکنه، خلاصه ارزشمند میکنه، قدرت میده. این معلوم میشه که یک عنایت خاصی تو این تقوا هست که آدم داشته باشه، اون وقت محصولش این است که فرقان هم میاره. پس بنابراین اون بیان علامه، من میخوام این نکته رو عرض کنم، مرحوم علامه جوری این آیه رو تفسیر کردن که مثل اینکه عصمت ازش در میاد. یعنی ایشون اگه یادتون باشه فرمودن که هر در سه قلم رو فرمودن که این تقوا در سه قلم رو فرقان می آورد، اعتقاد، عمل و رأی و نظر، در سه قلم رو. اون وقت فرمود که هر گونه زلالتی را از هدایت جدا می سازد. یعنی واقعا اینجور باشه دیگه، هیچ آدم نباید در اعتقادات، در شناخت هدایت و زلالت هیچ وقت اشتباه بکنه، این میشه عصمت در این حوزه. یا مثلا فرمودن که در عمل طاعت رو از معصیت و اون چه مایه رضای الهی است از اون چه مایه سخط خداوند است تشخیص میده. اگه این تشخیص کامل باشه، همه جانبه باشه، این واقعا عصمت علمیه است. حالا عملش کار ندارم، عصمت علمیه میشود دیگه، ولی آیه به نظرم در این حد نیست. فعلا آیه شریفه اینقدر برای تقوا چنین نقشی یا چنین تقوایی را فرض نکرده. یا مثلا در رأی و نظر فرمودن ثواب را از خطا تمیز میده، و این باید به اسمت علمی برسه دیگه. پس این بل جمله نیست، حالا اون تعبیری که دیروز کردم که آیا بل جمله هست، نه ظاهرا نتیجهش در حد بل جمله که اسمت باشه نیست. ای در هر صورت این مقدار که تقوا تأثیر گذار هست و دلالت میکنه، درسته؟ حالا که اینطور شد به عزم دقت بفرمایید، آیا اصلا این شامل بحث ما میشود یا نه؟ چون بحث ما چیست؟ بحث ما این بود که انسانی در سیر و سلوک قرار بگیره، تهذیب نفس بکنه، تقوای خودش رو تقویت کنه، تا در پرتو این تقوا و تهذیب نفس به یک معرفت های حالا معرفت های شهودی برسه. آیا اصلا این آیه این را شامل می شود؟ شامل می شه. چرا؟ چون که الملاکو المناتو یعمم و یخصص. اون چه که در این آیه ملاک به ما داده، درجه و رتبهش را رها کرده، یعنی بیان نفرده، مصداق معین نکرده، مصداق نداده، ملاک داده. ملاک چی هست؟ تقوا. این تتق الله یجعل لکن فرغانا. خیلی خوب، آیا تقوا مراتب دارد؟ بله. هر مقدار که این تقوا تقویت بشود، اون فرغانی هم که از این حاصل بشه تقویت خواهد شد. حالا اگر ما در نظر بگیریم یک نفر را، البته آیه شریفه کسانی که به این درجه هم نرسن را خودش فرض کرده، چون میفهمد نکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم. ولی حالا واقعا یه آدمی پیدا بشه سلمان بشه که از مکروهات هم اجتناب میکنه، از محرمات که هیچ، از مکروهات هم اجتناب میکنه، واجبات رو که انجام میداد که هیچ، مستحبات رو هم ترک نمیکنه، حتی از این بالاتر تو مباحات هم حد به اندازه نگه میداره، اینقدر کنترل نفس داره. هست دیگه امثال سلمان و اینا اینجورا بودن. کاد ان یکون من الحکمت نبی یا پیغمبر فرمود سلمان را حسابتون باشه، سلمان نزدیک به نبوت، این در مرز نبوت سیر میکنه، ولی معصوم هم نیست. اما در سایه تبعیت و انقیاد و تسلیم بودن در مقابل پیغمبر اکرم به اینجا رسیده. حالا این سلمان زمان پیغمبر بود، خب سلمان‌های دیگر هم در زمان‌های دیگر بودن، در زمان ائمه علیهم السلام بودن، اون مؤمن تنوری که در عصر امام صادق علیه السلام داستانش رو بلدید، مالک اشتر امیرالمؤمنین مثلا، امثال اینها، تا برسیم به همین دوره‌های غیبت، عصر غیبت، حتی مثل سید مرتضی، سید رضی، شیخ طائفه، اینا از هم واجوبه‌هایی بودن، شیخ انصاری، یه خود بیام نزدیکتر شیخ انصاری که آدم عجیب و غریبی، شیخ انصاری در زهد و در دوری از دنیا و دل بسته نمودن به دنیا واقعا از نوادر روزگار بوده، از نوادر روزگار بوده. دقیقا فرمودی اون داستان معروف شدیده دیگه که دختر بچهش میرد مکتب خانه، فقیر بود، بعد وضعیت مثلا مناسبی نبود، چیزی نداشت، یعنی میاد به مادرش میگفتش آقا من اونجا من سرکوف میزنم، من دختر مثلا یک شخصیت خیلی معروفی هستم، اونجا وضعم خوب نیست، لباسم خوب نیست، غذام خوب نیست، همه از من بهترن، من سرشکست من هست. اینا به مادرش گفت. مادرم اومد سراغ شیخ که بابا این بچه اونجا میره به چیز میشه، مثلا تحقیر میشه، به هر حال یک حالا یه چیزی بدید. گفت والا چیزی ندارم بدم، خب چیزی نیست که بخوام بدم، اگه داشتم میداشتم میدادم، اینا این که دست من هست مال من نیست، اینا امانت بیت المال، مال من که نیست که. گفتش که حالا یه چیزی بگذار بعد جاش بگذار. هی فکر کرد گفت نه من از کجا معلوم است تا فردا زنده باشم که حالا یه چیزی بدم بعد جاش بگذارم. گفت نه بذار همین اونجا تحقیر بشه، بهتر است که من بخوام در مقابل خدا و آتش جهنم چطور جواب بدم. این از اون وقت میگن اون شبی که یک بنده خدای شیطان خواب دیده بود، داستانی نقل میکنن که شیطان خواب دیده بود، دید که زنجیر و اینا دستش هست و یک شب کلفت است و پاره کرده. گفت اینا چی هست در عالم رویا؟ گفت اینا زنجیرهایی است که میرم سراغ بنده های خدا، هر کدام نمیان با اینا میکشونن. والا تمثل دیگه، در واقع تمثل. گفت این زنجیری که خیلی زخیم است پاره شده، قصه‌اش چیه؟ گفت این را هم رفتم سراغ شیخ انصاری، انداختم به گردنش، هر چی کردم نیومد زنجیر رو پاره کرد. خیلی آدمی مثل اینا واقعا، اینا اصلا عجوبه های روزگار بودن. بعضی ها شیخ متعلم اومد، بعضی از علما لیلت و رکوع داشتن، اصلا برای مثل بنده افسانه است، 5 دقیقه رکوع هم طول بکشه میگم آقا کمرم شکست بلند شده دیگه، چه عجب پیش نوازی باشه، یه خودی طول بده. دیدید که مردم میرن میدن دنبال کسی که نمازش برواسا بخونه. خدا رحمت کنه آیت الله عراقی اینجا نماز میخوان، همین پیزیه طولانی ترین نماز قوم نماز آیت الله عراقی بود، پیرمرد ترین پیش نماز ایشون بود، ولی عاشق بود دیگه، نماز طولانی همه نیومدن، خیلی سخت بود نمازشون حوصله کردن، حمدش، قرائتش، رکوعش، همه چیزش طولانی میگه. حالا خدا رحمت کنه آیت الله مرعشی، چون برای عموم نماز میخوان، شاید 5 6 تا نماز ایشون میتونست بخواند، ایشون یه نماز خوانده باشه آیت الله عراقی. بله مرحوم مرعشی، بله اون سریم اول الله اکبر شروع میکرد، خب اون بالاخره مأمومین اونجا عموم الناس بودن، برق فرق میکرد بعضی ایشون با آیت الله عراقی اینجا طلاب میخواندن و یا بعضی از غیر طلابی که خاص بودن میومدن اینجا. خب مقصودم این است که به هر حال میشه واقعا آدمایی که در این حد از تقوا و خیشتنداری باشن، از در مباحات هم اندازه نگه میدارن. همین رجب علی خیاط قصه شنیده اید لابد، من کتاب خوندم، کتاب آقای ریشهری نوشته است راجع به ایشان، یه قصه خوندم از ایشون که بله روزه میخواندند، بعد صبح رفته بودن یه جلسه روزه، صبحانه نخورده بودن، وقت نکرده بودن صبحونه بخورن، آمدن از شما خدمتون که بله یه جلسه دیگه روزه بخوانن. گفتن آقا من گشنم، اگر یک نان بیارید من یکم نان بخورم بعد روزه بخورم، نفسم نمیاد، جون ندارم. رفتن یه تافتون براش گرفتن، خود پنیر چیزی هم آوردن، یه چای شیرین هم مثلا کردن بهش دادن، ایشون نشست بخوره، یه نصفه ایشو که خورد خب جون گرفت دیگه، اما دید نان تازه است، خوشمزه است. ببینید تا این نصفش را که خورد برای روزه خوندن و برای اینکه بتوند انجام وظیفه بکنه، اما نصف دیگرش خوشمزه است، حیفش اومد نخوره، بقیه‌اش هم خورد. نگاه کنید اینقدر مثلا حساس. و نقل میکند اونجا که ایشان شب که میخواست تهجد کند، اون تهجد شبانه، یک شب دید که نمیشه، یعنی اون حالتی که باید بیاد نمیاد، اگه اصلا دست آدم نیست، آدم خیال کنه خودش میتونه، اینا تصنعی نیست، باید ریزش بشه، دید نمیشه، اون دل باید بشکنه، بالاخره اون حالت معنوی عرفانی، هی فکر کرد خدایا من چه کردم، یعنی میدونست که یه جایی باید روز بند آب داده باشه، یه جایی دستش در رفته باشه که اینجا نمیشه، چون مراقبه میخواد در شب روزا، هر چی فکر کرد بخوام من کاری نکردم، آخه کم به همینجا رسید، یادش افتاد که عجب من صبح که اونجا این نان را آوردن بخورم، این بقیهش را برای نفسم خوردم نه برای خدا، چون خوشمزه بود خوردم، دید ها این از اونجا داره اثر میگذاره. یعنی آدمایی که اینقدر رعایت میکنن، خب این بالاخره یه حقایقی براش روشن میشه، بصیرت پیدا میکنه، در این حال فرمودید. پس بنابراین منات این آیه شامل بحث ما میشه، ولو اینجا یک حد اقلی بیان شده که نکفر عنکم سیئاتکم، این حد اقلشه، اما این تقویت کنیم ملاک را که تقوا باشه میرسه بالاتر، حالا به مرز اسمت نرسه که اسم آیان راحت داشته باشید، من چون وقت واقعا مزیق هست و میخوام زودترم بحث را عبور کنم، چون اسمت دو قلم رو داره، اسمت عملیه اکتسابی است، اسمت علمیه اکتسابی نیست، راحت داشته باشید، اسمت عملیه اکتسابی است، یعنی می شود ممکن است یک انسانی در اثر تمرین و کنترل بر نفسش و مراقبت های زیاد به مرور زمان به اسمت عملیه برسه، اسمت عملیه عرض میکنم که دیگه واقعا تنفر دارد از گناه، همون حالت نفرتی که انسان معصوم داره از گناه نفرت داره. مثال میذارم، مثل این که فرض کن یک ظرف ببخشید از مخوام مثلا کثافت را چیزی را آورده باشن در بهترین ظرف هم بریزن، آدم نگاه میکنه تنفر داره، ازم نگاه نمیکنه، هیچ میل نداره به او، به اونجا میرسه دیگه، یعنی از مخالفت با خدا کردن برایش نفرت داره ازش. خب این میشه اسمت علمیه. نه اسمت علمیه یعنی آدم به جایی برسه که در تشخیص مسائل دیگه خطا نکند، این باید حتما به عنایت من الله باشه و این ویژه ائمه و انبیا و ایناست، ولی این اسمت عملیه، این که مثلا میگن حضرت ابوالفضل معصوم بود، حضرت زینب معصوم بود، کی معصوم بود، حضرت معصوبه معصوم بود، باید تفکیک کنیم اسمت علمیه اسمت عملیه، این رو باید از هم دیگه فرق بگذاریم، و اون اسمت ویژه میگیم 14 معصوم در اسلام، پیامبر، فاطمه زهرا، امیرالمومنین، بقیه ائمه، اون اسمت مطلقه است، هم اسمت عملیه در اوج و هم اسمت علمیه در همه انها که حتی مسائل عادی را میفهمه، اون دیگه مزش خیلی بالاست، حدش خیلی بالاست.
همین اسمت مدر زمانی که میخواد برسه به اون حدی که دیگه گناه نکنه، عمل هیچ گناه ازشاد تو مدر زمانی که داره تمرین میکنه،
بله
این مدر زمان بخیر خطای
ازش در نداره، ولی توبه من همین نکت فقیقا کنید. این چون در مراقبت میکنه، مثل اینکه مثلا شاباز یاد میخواد داره شنا یاد بگیره، استاد میانداده داره اول تئوریش یاد میده، بعدم میاندازش توی آب، یه خودی میره لای آب، آب میخوره، یه خودی بالاخره اذیت میشه، نجاتش میده. اما چند بار که اینجوری شد و اون داره تمرین میکنه، مراقبت میکنه، دیگه میرسه به جایی که نیاز به استاد نداره. اینجوریه، یعنی به تدریج این آزمون و خطاها در اثر اون دغدغه و روح تقوا، من این کلمه رو یادم رفت بگم، بحث تقوا دو بعد داره، تقوای درون، تقوای بیرون. اونی که خیلی مهمه تقوای درونه، یعنی اون روحیه تقوا، همون که نسبت به گناه اینا چه باشه، حساس باشه، لاوبالی نباشه. یعنی اگر واقعا یه جایی یک خطایی ازش سرزر و حق الناس حق الله، بلا فاصله شروع کنه به اظهار ندامت و جبران کردن و امثال اینا، خوابش نمیبره این تا اینکه اینا حل نکنه. این روحیه رو داشته باشه، به مرور این نقیصه جبران میشه. تدریجی الحصول، دقیقی الوجود نیست که موهبتی باشه، اکتسابی، تدریجی الحصوله. پس بنابراین شاملاکش شامل حال ما میشه. به نظرم این آیه شریفه در دلالتش بر این که تقوا نقش مهمی در معرفت داره، هم معرفت حصولی فکری، هم معرفت شهودی، به نظرم بسیار دلالتش گویا هست. البته اونی که در آیه مطرح شده حداقله، ولی ملاک را چون داده که تقوا باشه، هرچه که این ملاک تقویت بشه بعد نتیجهش هم که شرط جزا هست، یعنی اون فرقان بیشتر خواهد شد، این بحث ما رو شامل میشه.
سرزوزی شما فرمایشون ثابت شد که دیگه
رسمت
موهبتی برای انبیا،
اونا بله، ما بحث برای اونها موهبتی است، اما آیا غیر انبیا هم میتوانن کسب کنن یا نه، این بحث دیگریه. اونی که من درس کردم، ائمه و انبیا و اوصیای انبیا، اونها از اول این را داشتن، ولی آیا غیر انبیا میتونن؟ میگیم بله، در اسمت عملیه این قابل اکتساب، اسمت علمیه در اون مرتبه اعلا به نظرم خارج از این توان باشه، اون موقع باشه. جانم خب میشه اسمت دیگه، عرض کردم میرسد به مرزی که اون ملکه تقوا اونقدر قوی هست که دیگه هرگز معصیت را حتی بهش فکرم نمی کنه. یعنی اینجورا میشه که تا خود میلی پیدا بکنه. الان مثلا بنده و شما، حالا گاهی وقتا هم مثال میزنم، مثلا بنده حضرت عالی همه ما، مثلا بعضی ها اصلا شراب را براش دست و پا میشکنن که شراب بخورن، اما اصلا تو زندگی تو شما هیچ وقت بنده که واقعا اینجا اصلا شراب چی خیلی نمیگم شراب چی هست، یا مثلا بخوام فکر کنم به انجامش یا میل پیدا کنم، اصلا و ابدا نسبت به این مقوله شراب، شراب که میگن شراب، من میگم شراب چی هست، ولی بعضی ها میخورن کیف هم میکنن. یا مثلا همین شیشه، مثلا شیشه میکشن، مثلا حتی سیگار، مثلا من واقعا شخصا اصلا سیگار، اصلا وقتی میبینم سیگار را یک کسی داره میکشه، یک تنفری از هر یه وجود ما میگیره، اصلا سیگار چی هست سیگار؟ ولی حالا اونایی که میکشن، بندگان ها صبح ناشتا سیگار میکشه، خدا شاید من گاهی میگم صبح من نونوای نون بخرم، میگم بنده خدا دارد این هوای تمیز صبح به اون تمیزی این خودش را آلوده میکنه. حالا اون وقت هم که هوا تمیزه ها روز که خب ماشین اینا هست، اون سهرگاهان اون وقت هوا به اون لطافت، این بابا یه سیگار قدش از سیگار میشه، آه سیگار چی هست، آه یه چیزی بخور، یه پستهی بخور، یک نمیدونم مویزی بخور، یک کرمایی بخور، یه سیب ناشتا بخور. خدا رحمت کنه آقای حضرت آیت الله بهجت، میفهمند با یه سیب آدم زندگی میکنه، یه سیب ناشتا بخور، این تصفیه کنه، این کلسترول خون از بین ببره، بعد را این نارایی رو چی هست اینا. خدا شاید من سیگار وقتی اصلا بوش میفهمم، اصلا یک حالت بدی بهم دست میداد که میخوام اصلا به هم میریزم سیگار، حال تریاق نمیدونم چی جو اینا. خب آدم بنده میتونم بگم معصومم نسبت به اینجور چیزا که گفتم. از سید مرتضی سوال کردن، گفتن آقا میشود ما به دیگران بگیم معصوم یا نمیتوانیم بگوییم؟ سید مرتضی فرمود بله، مقید بگید اب نداره، بگوید زید معصوم است به نسبت الی فلان زن، فلان عمل، بله هستن آدم ها. اما مطلق عصمت در همه اون کار مشکلی است. پس این آیه شریفه به نظرم دلالتش خوبه و دیگه از این بحث آیات دیگری هم هست. ساعت چند است آیه شراقی؟
6:00.
بله ببینید آیات دیگری هم داریم، من به خاطر اینکه دیگه طولانی نشه بیش از این مقدار از اون آیات دیگه صرف نظر میکنم. دوستان اگر خواستید بقیه آیات رو هم ملاحظه بفرمایید به کتاب همین مفاهیم القرآن، ایشون از همه مفصل‌تر آورده، حضرت استاد آیت الله سبحانی، کتاب مفاهیم القرآن جلد سوم. ممکن است بفرمایید چرا ایشون این بحث را طرح کرده؟ کتاب مفاهیم القرآن جلد سوم خاتمیت است، بحث خاتمیت خیلی هم مفصل ایشون بحث کرده خاتمیت، ولی سوال را مطرح کرده است یا اشکال را که آقا این ختم شد باب نبوت، دست بشر از آسمان کوتاه شد دیگه، فیوزات رحمانیه ربانیه این غیبیه اینها دیگه بشر محروم شد. چرا محروم شد؟ اگر این باب نبوت بسته نشده بود انسان خاکی زمینی میتوانست با آسمان رابطه داشته باشه و از حقایق ملکوتی با خبر بشه. چرا اینجور شد؟ آیا این محرومیت بشر در عصر خاتمیت نیست؟ این سوال مطرح میکنم. بعدیشون جواب میدن که اون چیزی که بسته شده بحث نبوت تشریعیه است، اما فیوزات غیبیه و فتوحات رحمانیه و ارتباط با عالم ملکوت نه، این بازه. اون وقت این ادله را آیات و روایات را آوردن که این را اثبات کنن، که چند صفحه ایشون مفصل نسبتا بحث کرده. پس کتاب مفاهیم القرآن جلد 3 مثلا، حالا یکی چند تاشو اشاره کنم که ایشون آورده، این آیه والذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لو کفرن عنهم سیئات. میفهمن هجرت در اینجا هجرت معنوی مراده، هجرت از گناه، حالا یا اختصاص دارد یا یعم. ایشان اینجور این آیه رو مثلا استشهاد کردن. یا این آیه والذین اهتدوا زادهم هدن و آتاهم تقواهم، مثلا این آیه رو استشهاد کردن. بله حالا اینا دیگه دلالتش از نظر بنده تام نیست، این آیاتی که یکی دوتاش نام بردم دلالتشون بر مقصود و مبحث ما به نظرم تام نیست، فکر میکنم از اینا عبور کنیم دیگه بهتره، بقیه خودتون رجوع کنید. یه چند تا روایت فقط بحث کنیم انشاءالله. در اون حریمی که در بحث عصمت علمیه، اولا باید ببینیم که قلمرو به عصمت چه هست. دقت کنید عصمت پیغمبر یا عصمت امام در عصمت علمی، اون مقداری که عصمت داشته باشه قطعا دیگه نقد پذیر نیست. دایره عصمت رو اول باید مشخص کنیم. بلا شک پیغمبر و امام عصمت علمیه در معارف دینی، اعتقادات، احکام شرعی داره، این لا خلافه در این معنا. اهل سنت هم اکثر قریب به اتفاقشون رو قبول دارن اینا رو، ما هم که شیعه همه قبول دارن. در چه قسمتی؟ در قسمت معارف و احکام دین. این یک مرتبه از عصمت است. امام پیغمبر معصومه، خطا نمی کنه. دو، در تطبیق این احکام بر مصادیق خارجیه، مثلا حرمت خمر را می داند و خود خمر را هم می شناسد، یعنی که این مصداق و موضوع حکم که هازا خمرون با خل یعنی با سرکه یا چیز دیگه اشتباه نمیگیره. پس در تشخیص موضوعات احکامم پیغمبر و امام معصومه. این شد دوتا. سه، در تشخیص مصالح و مفاسد اجتماعی که در حیطه رهبری سیاسی او قرار داره، یعنی در حیطه‌ای که میخواهد جنگ، کجا جنگ بکنیم، کجا صلح بکنیم، کجا را جاده بسازیم، کجا را توسعه بدیم، کجا را حسینیه کنیم، کجا را درمونگاه کنیم، با کی قرارداد صلح ببندیم، با کی نبندیم، چه کسی را انتخاب کنیم، اینا میشد حیطه امور مدیریت و رهبری اجتماعی، یعنی اصطلاحا میگیم مصالح و مفاسد اجتماعی اینجا معصوم است. این هم شد سه تا. پس در اصل معارف و احکام، در تشخیص موضوعات و مصادیق، در حیطه مصالح و مفاسدی که به رهبری جامعه برمیگرده، چون اگر اینجا خطا کنه راه سعادت را به مردم نمیتونه نشان بده، اشتباه میشه. این شد سه تا. چهارمین مرحلهش مرحله امور عادیه است، امور زندگی خودش با زنش و بچهش و مردم و امثال اینا، که دیگه حوزه مسائله. مثلا این الان این سبزی که من بخورم فرض کنم مزاجم چجوریه، اگر مثلا این تره بخورم حالا یه خورده چی میشه، مثلا فلان اثر داره خوب میشه، یه قدر دلم مثلا نفخش کم میاره نمیاره، مثلا اینجور چیزا. حالا آیا در این امور هم معصوم است؟ این فی خلاف هم. اینجا اختلافی است، اجماع نیست، اتفاق نظر نیست، حتی بین علمای شیعه اتفاق نظر در این مسائل اینجوری نیست.
ها؟
به هر حال بعضی ها مسکوت گذاشتن، اصلا وارد این حوزه ها نشدن، طرح نکردن، وارد این بحث نشدن، گفتن خارج از موضوعه. بعضی هم معتقدن که نه، این اسمت پیامبر و امام این حوزه ها رو هم شامل چی میشود. به چه دلیل شامل میشه؟ گفتن چون اگر نباشد وساقت وسوق مردم خدشدار میشه. مرحوم خواجه در متن تجرید استدلالش این است: و یجب فی النبی علی اسمه لیحصل الوسوق فیحصل یا لیحصل الغرض. در نبی واجب است که معصوم باشد تا وسوق حاصل بشه. این آیان میگن وسوق برای بعضی از مردم، نه همه ها. یه دهی از مردم این قوه تمیز و تفکیک ندارن که بگن آقا این حالا امور عادیش هست، اشتباهات مهم نیست، به ما چه ربطی داره. حریم مسائل دینی و اینها رو جدا نمیتونن بکنن، چون قدرت تمیز ندارن، با یک دید به همه نگاه میکنن، وساقتشون کم میشه. یعنی اگر چنانچه بدانن که این پیغمبر یا این امام در این مسائل عادیه خطا میکنه، میگن ای نکند اونجا هم خطا میکنه. لذا گفتن وسوق کامل، چون لطف است، لطف الهی باید عام باشه. یه در گفتن نه، اسمت در همه زمینه ها، در همه امور، ولو این امور عادیه. لذا اختلافی، حالا باید ببینیم اگر کسی حرفی زده، مطلبی گفته که الان محل گفتگو اینا هم واقع شده است، این کدام یکی از این حریم های عصمت را مثلا خدشه‌دار میکنه؟ دقت کردین؟ یه قدری حالا من به هر حال بندم منتقد و نقاد هستم، مستنزه دیگه، حالا خط من ها رفقا میشناسن چجوری از دیگه، من حالا حزب اللهی که نمیتونم بگم هستم، ولی خب یه قدری در این مسیر قرار دارم. بله، و برای ولایت امامت این چیزها را خیلی حساس هستم، ولی صحبتی که من گوش کردم به این حدت و شدتی که مطرح میشه اونجور نیست. البته این که ما این حرفها را همه جا بزنیم نزنیم، کجا میشه گفت کجا نمیشه گفت، بحث اینا بحث آکادمیکه، علمیه، فنیه، اصلا چه وجهی داره که ما با مخاطبان عموم حالا میخوام بگه باقا تو جامعه ما نقد است؟ بله، همه باید نقد بشن، قبول. اگه قرار داشت که رهبری هم باید نقد بشه و میشه نقد بشه، خیلی خوب، ایشون خودشون هم فرمودن. این دیگه نیاز ندارد که ما بگیم حالا پیغمبر هم میشه نقد کرد، امام هم میشه نقد کرد، اصلا چه لزومی داره حالا اینا بگیم؟ چون جوانها که اینا رو بعدن میشنون، مردم عمومی که اینا رو میشنون، میگن آقا یه آقایی بود عالم دین هست. حالا فقط نمیگن که این رئیس جمهور است، که چون ملبس به لباس روحانیت هم هست، میگن آقا یه عالم دین اینجور گفت. پس ما اگر بگیم که پیغمبرم مثلا میشه نکنه اشتباه، خب نه، جایز که اشتباه باشه دیگه، ولی اگر اشتباه نباشه که نه، معنی ندارد که. خدای متعال میگیم لا یسأل عما یفعل. چرا میگیم لا یسأل عما یفعل؟ چون کل ما یفعل هو ثواب. از چی میخوان سوال کنیم دیگه؟ کجا ما اعتراض بکنیم؟ این ذهن مردم را مسئله دار میکنه. حالا من واقعا نمیدونم بعضی از این رجال سیاسی ما، تریبون که دستشون میفته، اون انضباط کلامی که آدم رعایت کنه، حالا مطالب رو در جای خودش بگه، اینجا نگه. من یه وقت اون قضایای آقای سروش، حالا یه کلمه بگم طول کشید ببخشید، چون بودم در جریان ها، حضرت استاد آیت الله سبحانی حفظه الله تعالی که خیلی تلاش کرد، شما نمیدونید من میدونم، شاید بیش از همه علمای حوزه ایشون تلاش کرد که این آقای دکتر سروش تو این مسیر بمانه و اینجور مثلا به اونجاها کشیده نشه. نشد. به ایشون میفرمود رفته بود آقای دکتر سروش اصفهان در دانشگاه اصفهان سخنرانی کرد برای جوانان دانشجوها و حوزه و روحانیت و علما را نقد کرده بود اونجا. سر و صدای علمای حوزه بالاخره بلند شد. ایشون تماس گرفتن، البته خودشون نه، یه واسطه من بودن تو مؤسسه همین چهار را بیمارستان بودن، نزدیک مغربم بود، تماس گرفتن که ازشون درخواست میکردن شما یه کاری کنید. ایشون میگه آقا من قصدستون نداشتم بیام با علما صحبت کنم چه فلان اینا. حضرت آیت الله سبحانی من از تلفن گوش میکردم، میفرمود آخر مطلبی که مشکلی که ایشون میگد مربوط به حوزه است، میگد من دلسوزم هستم، خیرخواهم هستم، میخوام اصلاح بکنم، قرض سو ندارم. خب این درد را به آدمی که دردمنده میگن، اینا به جوانهای دانشجوهای اصفهان گفتن، چه ربطی داره که ایشون اونجا گفته؟ انتقادش این بود، چه ربطی داره آخه شما مشکل داره بگو آه من به حوزه نقد دارم، من با مدرسین علما بگیم آه بیا جمع بشید، ایشون میگه من یه انتقاداتی دارم بیاد در یک جلسه خاص مطرح کنه بحث بشه. من نقدم بیشتر حالا به این بزرگوارانی که گاهی این مطالب را مطرح میکنن، به نظرم اصلا هر سخن جایی و هر نکته خلاصه چی مقام و مکانی دارد، این جهت باید رعایت بشه. ولی حالا این بحث به هر حال قابل بررسی است. عرض میکنم، یعنی گفتم میگم، یعنی من میگم که این طرح این مسائل در این میدانها و فضاهای غیر تخصصی، این گونه مسائل تخصصی واقعا وجهی نداره و حالا رو با تذکر دارم و صلی الله علی محمد.